جای جای این دیار به خون عزیزانی رنگین گشته.
من ساره نیستم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی.
اولین سرودی که ساخت روح من خوبه.
واقعا رهبر بود.
شهید مرادی شخصیتی چند بعدی و چند وجهی داشت.
حفظ یاد شهید جهاده. حفظ یاد شهید پرور جهاده. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
رسانه های قدسی، مروری بر زندگی نامه شهدای خبرنگار.
ششم فروردین ماه 1342 در شهر مقاوم و استوار دزفول، ستاره تابناک به نام غلام رضا عارفیان چشم به جهان گشود. این شهید والا مقام با روحی بزرگ و تعهدی عمیق به تربیت نسل آینده، نقشی بی‌بدیل در پرورش کودکان و نوجوانان این سرزمین ایفا کرد.
جای جای این دیار به خون عزیزانی رنگین گشته که ثمره یک عمر تلاش و کوشش پدران و مادران رنج دیده این خطه زحمتکشان و ستم دیدگان است. بر هر کوی و برزن لاله ها سرختر از همیشه رویدند که هر کوی و هر برزن مشهد شهیدی است. عطر شهادت از لاله ها آنچنان فضا را آکنده که هیچ نفسی بی یاد شهدا فرو نمی رود و بی نام آنها فرا نمی آید.
شهید عارفیان با ابتکار و شیوه نو در تربیت دینی راهی تازه در آموزش و پرورش گشود، اما خدمت او تنها به کلاس‌های قرآن و تربیت محدود نشد. در اوج جنگ تحمیلی از سال 59 تا 62 غلامرضا عارفیان در کسوت تهیه کننده، نویسنده، گزارشگر و گوینده برنامه‌های مختلف رادیو دزفول هنر متعهدانه خود را به نمایش گذاشت و با صدای گرم و قلم خلاقش صدای حق و مقاومت را به گوش همگان رساند.
فرازی از وصیت‌نامه شهید.
برادر، ضمن سفارش به خودسازی و تهذیب نفس از شما می‌خواهم که با برنامه ریزی و هماهنگی تشکیلاتی در پرتو ولایت امام خمینی به این مردم محروم خدمت کنید و در برابر خدمتتان منتی بر مردم نگذارید و توقع چشم داشتی، حتی چشم داشته یک نگاه محبت آمیز نداشته باشید که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. برادران، در دعا از خیشتن بنالید و کمتر از مصائب سیاسی و اجتماعی بگویید که بر نفس نالیدن واجب تر است و تمام گرفتاری های ما از این هوای نفس است. پدرم، مادرم، مدتها در منزلتان مهمان بودم و اکنون نیز بر اساس وظیفه‌ای که بر گردنم بود رفتم از این رفتن نگران نشوید که به جای بهتری شتافتم و اگر شما سعادت مرا می‌خواستید بدانید که به آنچه دوست دارم رسیدم. خوشحال باشید و به مرگم افتخار کنید.
سرانجام این شهید گرانقدر در چهارم اسفند 1362 با تقدیم جان خود در راه ایمان و آرمان به کاروان شهدای والا مقام پیوست. یاد و نام غلام رضا عارفیان به عنوان معلمی متعهد و هنرمندی بزرگ همیشه در دلها زنده خواهد ماند. روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 149 نهج البلاغه درباره ارزش انسان. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: هلک امرؤن لم یعرف قدره. هلاک و تباه شد کسی که قدر و ارزش خودش رو ندانه. فرق انسان با موجودات دیگر عقل و ادراک و عمل آگاهانه اوست. زندگی هر کس میتونه زمینه‌ساز سعادت یا شقاوت او باشه، بسته به اینکه تا چه اندازه ارزش وجود خود رو بدونه و هدف زندگی رو بشناسه و تا چه اندازه در راه خیر و خوبی قدم برداره. به همین جهت هست که خودشناسی مفیدترین شناخت هاست. کسی که جایگاه و ارزش خود رو ندانه، زندگیش پوچ میشه و عمرش به هدر میره. خدایا توفیق بده که ما ارزش خودمون و عمرمون رو بدانیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
نشان در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
خداوند خودم در آزاد شد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان
علی اکبر در سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا می آید. پدر ده خدا خان بابا خان اهل قزوین بود و پیش از تولد وی به تهران آمده و در این شهر ساکن شد. یکی از فضلای آن عصر به نام شیخ غلام حسین بروجردی تعلیم ده خدا را عهده‌دار بود. ده خدا غالباً میگفته که هرچه دارد بر اثر تعلیم آن مرد بزرگ است. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح میشود، علی اکبر در آنجا به تحصیل پرداخت. به علت همسایگی با مرحوم حاج شیخ هادی نجم‌آبادی، ده خدا با وجود کمی سن از محضر آن مرد استفاده میکند و در همون زمان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخته و سپس به اروپا میرود و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل میکند. اگرچه اصلیت او قزوینی بود، ولی پدرش خان بابا خان که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از ولادت وی از قزوین به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. هنگامی که او 10 ساله بود، پدرش فوت کرد و فردی به نام میرزا یوسف خان قیم او شد. 2 سال بعد میرزا یوسف خان نیز درگذشت و اموال پدر ده خدا هم به فرزندان میرزا یوسف خان رسید. چون منزل ده خدا در جوار منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بود، وی از این حسن جوار استفاده کامل می برد و با وجود صغر سن مانند اشخاص سال خورده از محضر آن بزرگوار بهره‌مند می گشت. در همین ایام به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و پس از درس خواندن در آن مدرسه به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. بعدن در سال 1821 میلادی، هنگامی که 42 سال داشت، معاون الدوله قفاری که به وزیر مختاری ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود، ده خدا را با خود به اروپا برد و استاد حدود 2.5 سال در اروپا و بیشتر در وین پایتخت اتریش اقامت داشت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد. پس از مراجعت ده خدا به ایران و با همکاری مرحوم جهانگیر خان و مرحوم قاسم خان، روزنامه سور اسرافیل را منتشر کرد. این روزنامه از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود. جذابترین قسمت آن روزنامه ستون فکاهی بود که به عنوان چرند و پرند به قلم استاد و با امضای دخون نوشته می شد و سبک نگارش آن در ادبیات فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نصر معاصر پدید آورد. وی مطالب انتقادی و سیاسی را با روش فکاهی طی مقالات خود در آن زمان منتشر می‌کرد.
ای انسان، چقدر تو در خواب غفلتی؟ ای انسان، چقدر کند و بلیدی، چقدر ظلوم و جهولی. از هیچ لفظ پی به معنی نمیبری، از هیچ منطوق درک مفهوم نمیکنی، هیچ وقت از گفته های پیشینیان عبرت نمیگیری، هیچ وقت در حکم و معارف گذشتگان دقت نمیکنی. با این همه خودت را اشرف مخلوقات حساب میکنی. با این همه سر تا پا از کبر و نخوت، غرور و خودپسندی پری.
پس از تعطیلی مجلس شورای ملی در دوره محمد علی شاه، آزادی خواهان ناچار از کشور خارج شدند. دهخدا نیز به استانبول و از آنجا به اروپا رفت. دهخدا در پاریس با علامه محمد قزوینی معاشر بود. سپس به سوئیس رفت و 3 شماره از روزنامه سور اسرافیل را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیرنیا یا همان معاذالدوله منتشر کرد. آنگاه دوباره به استانبول رفت و در سال 1327 هجری قمری و با مساعدت جمعی از ایرانیان در ترکیه روزنامه‌ای به نام سروش به زبان فارسی انتشار داد. پس از خلع محمد علی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده می شود و به درخواست آزادی خواهان به مجلس می رود.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت‌ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت‌ها هم حتی اونو محکوم می‌کنند. دولت‌ها هم این حکومت رو، حکومت صهیونی رو محکوم می‌کنند. یعنی شما ببینید رؤسای دولت‌های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودند، امروز اونها رو محکوم میکنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارن انجام میدن، به گمان من در تاریخ بی سابقه است. کودکان رو با گرسنگی و تشنگی بکشن، کودکان رو با تشنگی و گرسنگی به قتل برسون. کودکانی که برای گرفتن غذا به یه جای آمدن، اینا رو به رگبار ببندن. این در دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از تاریخ چیزی بی سابقه ایست. این ملت‌ها رو منزجر کرده. باید در مقابل این ایستاد. ایستادگی هم به زبان نیست که دولت‌ها بگن که ما مخالفین محکوم میکنیم. حتی دولت فرانسه، دولت انگلیس و دیگران هم محکوم کردن. این فایده ای نداره. بایستی راه کمک رسوندن به رژیم صهیونیستی بسته بشه، راه کمک به اونها بسته بشه. این کاری که امروز مردم شجاع یمن انجام میدن، کار درست، کار درست اونه. در مقابل جنایتی که سران رژیم صهیونی انجام میدن، هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه راه‌های کمک به اونا به کلی از همه طرف مسدود بشه. ما البته آمادگی کامل برای هر کاری که برای جمهوری اسلامی ممکن باشه، هر کاری که امکان داشته باشه، آمادگیمون رو داریم و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حرکت ملت ایران و حرکت حق خواهان عالم برکت بده و ریشه این سرطان عمیق مهلک رو از این مهلک بکنه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از غروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر می خواهی تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
تبریک به پهلوانان دلیر ایران زمین، تبریک به همه شما ملت سرفراز ایران زمین. اولین بار در تاریخ کشتی ایران، آزاد و فرنگی همزمان قهرمان جهان شدند. وقتی کشتیگیران ما در کشتی فرنگی و چه در کشتی آزاد بر سکوی قهرمانی جهان میستند، نه فقط مدال کسب میکنند، بلکه نام ایران رو بر بلندای جهان فریاد میزنند. هر حرکتشون، هر گرفتن خاک، هر شیجه در تشک نه فقط مهارت بلکه نماد پهلوانی، جوانمردی و عزت ملیه. وقتی پرچم مقدس ایران بر دوششون نهاده میشه و سلام نظامی میدند، اون لحظه فقط یک رسم نیست، اون لحظه تجلی احترام به تاریخ، به شهیدان، به ملت و به آینده است. این سلام به پرچم به جهان میگه ما نه تنها با قدرت بازو بلکه با اخلاق و پهلوانی نیز برنده ایم. ای کشتیگیران ایزه‌ای، ای فرنگی کاران و آزادکاران، بدانید که شما چراغ روشن امید و غرور برای تمام ایران هستید. آفرین بر شما که پرچم ایران رو بر بلندای جهان برافراشتید و شکوه پهلوانی را در دل همه جاری کردید. دست مریزاد.
دیگر در جهان با قدرت نام‌آوران ایران نشسته پر شکوه پای نبرد قهرمان. این اعتزاز پرچم است، پیروزی این میهن است، بر قله‌های افتخار تا پای جان ایستادن است. پیروز میدان ایران، همپای طوفان ایران، در آسمان اقتدار خورشید تابان ایران. هر برد ما سر می‌دهد آواز شادی در وطن، این جشن پیروزی ما مبارک هموطن.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.